برای تحقیق رفی سراغشون، نگن آقا مثلا این چهار تا نمونه اینجوری دارن، خانواده اینجوری هم، خانواده آشفته است، همیشه صدای دعوا تو خونهشون هست، با هم درگیر داشتن، چهار مورد اینا طلاق داشتن، چند مورد نمیدونم چی داشتن. این یه خانواده هست که آشفته است، معمولا تربیت خوبی هم توش صورت نمیگیره. خانواده که مشکلات اینجوری داره فرصت نمیکنن بچه‌هاشون درست تربیت بکنن، مشکل زیاد داره. یه خانواده باشه که طبیعی باشه، یه خانواده که مشکلات اینجوری نداشته باشه، بعد دختر خودش متدین باشه، خانواده متدینی باشن، خانواده سالمی باشن، بعد بعد هم خب دختر آمادگی داشته باشه برای این کار. بعد هم خب اگر ما شناسایی بکنیم، یه همچین راه شناسایی وجود نداره اینطوری، مگر اینکه وقت تحقیق رو هم جدی باید بگیرید، حتما تحقیق رو در زندگی دختر جدی بگیرید. به حرف کسای دیگه هم گوش نکنید. ببین تحقیق با حرف کسای دیگه گوش نکردن دو تاست. شما میگید آقا، شما به ما میگید که تحقیق رو جدی بگیرید، به حرف کسای دیگه گوش نکنید یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید. تحقیق انسان میره از افراد بی‌طرف مطالعه میکنه و میگه خب اینا چطور هستن؟ طرفایی که ذی‌نفع نیستن، اونها بهترین نظرها رو میتونن بدن. اما یه موقع هستش به سمت کسایی از کسایی میخواید سوال کنید که یک نوع علاقه خاص یا بغض خاصی دارن. این دو نفر اصلا صلاح نیست باشون مشورت بکنید. مثلا وقتی به مادرت میگی دختر دایی چطوره، ممکن است خود زیاد با دختر دایی سر کار نداشته باشی. میگه خیلی دختر ناز، دسته گل، نمیدونم فرشته است. میگه اینجوری به بابات بگی مثلا دخترمو چطوره، اونم مثلا شروع کنه اصلا برازنده حمید به هم میایید نمیدونم چی و هزار تا حرف بزنه. به خانواده دختر، خانواده پسر، طرف این تحقیقات اینطوری خیلی اعتبار نداره. حالا من توضیح میدم خدمتتون در مسئله تحقیقات. تحقیقات باید از کسی انجام بگیره که اصلا طرف نیست، ذی‌نفع نیست، این وسط همسایه است، دوست، کسایی هست، معلم هست، استاد هست، شاگرد هست، همکلاسی هستن، کسایی اینجوری. ولی از کسایی که یک نحوه ارتباط دارن شما تحقیقات میکنید، میلش رو و دیدگاهش رو در نوع صحبتش تأثیر میذاره. وقتی میخواد حرف بزنه دیدگاه شکلی گرفته، این دیدگاه حب و بغضش تأثیر میذاره در معرفی اون دختر. اینو دقت کنید، این یه نکته. نکته دوم، معنی دینداری و خوب و بد بودن دختر باید تو همین کلاس‌ها یا در مطالعه شما بفهمید، ولی این معانی رو شما اگر بخواید از طرف خانواده تحصیل کنید موفق نیستید. مثلا شما وقتی به مادرتون میگید که دخترم میخوام متدین، تعریف مادر شما یا پدر شما از متدین فرق داره با تعریف شما. اینو خوب دقت کنید، یعنی وقتی میخواید به راجع به اخلاق و خصوصیات شخص یا تدین شخص تحقیق بکنید، باید دقت کنید اون شخصی که میخواد جواب شما رو بده یه مقدار قرابت ذهنی با شما داشته باشه. من زیاد دیدم، مورد خیلی دیدم که مثلا میری از مثلا فلان پیرزن تحقیق میکنید، پیرزن بنده خدا رفتی سراغش برای تحقیق فلان دختر، میگه این دختر چجوریه؟ میگه این دختر خیلی دختر خوبیه، ما که ازش بدی ندیدیم، مسجدی هستش فلان. بعد که میای میبینی که اصلا خانواده آشفته، دختر اصلا کلی آسیب دیده و خب حالا صرف این که چادر سرش میکنه یه دختر خوبی نیست، مثلا میاد مسجد که میتونه یه علامت باشه، این فقط همین، یعنی تعریفی که اونا میکنن. بعدم میری جلو میبینی که ای بابا اصلا خیلی با هم با اون چیزی که تو در نظر داشتی اختلاف داشت. من زیاد در مورد یکی از موردش، یکی از همین شاگردای ما بود، دکتر خانمی بود، دانشجو سال دوم بود، آمده بود میگفتش که من یه پسری آمده خواستگاریم، به پدرم گفتم بیا تحقیق کنیم، پدرم گفته نه میشناسم باباشو، مرد خیلی خوبیه. ببین باباشو میشناسم، مرد خوبی هستش، خوبه. این مقدار فقط میتونه یه نشونه باشه، ولی خب خود پسر چجوری هست، سوابقش چطور هست، چی کاره هست. بعد گفت اینو آقا، این پسره رو به عنوان پدرم گفتش تحقیقات نمیخوام، من باباشو میشناسم، مرد خوبی هست. معمولا اینطوری رفیقایی که با هم هستن، مثلا خوب دقت کنین، خواهر برادرش رو دوست داره، علاقه خواهر به برادر باعث میشه که من بگم که چیز خواهره بگه که بله پسر جون تو باید بری مثلا دختر دایی تو بگیری. این میخواد علاقه خواهری برادری خودشو ارضا کنه ها، پسرشو بیچاره میکنه. مرد علاقه به داداشش داره، دختر تو فشار میذاره که تو باید بری با پسر عموت ازدواج بکنی. ما زیاد داشتیم در مورد اینجوری. یا اینکه مرد میخواد با زنش رقابت کنه، میگه پسر قبلی رو تو دختر داداش رو براش گرفتی، یکی من باید دختر داشتم براش بگیرم برای پسر بعدی. اینطوری بدبخت میکنن دختر. پدره با پدر پسر رفیق بوده، چون با هم رفیق بودن هم خوششون میمده، گفته خب حالا ما که مثلا حالا با هم رفت آمده میکنیم، این هم باعث میشه شباب مثلا دور هم بشینیم تا پک سیگار بزنیم و یه ذره تخمه بخوریم و یه ذره فیلم با هم تماشا کنیم، شب نشینی بیشتری داشته باشیم. این هم یه بهانه است، چه اشکال داره ما هم ازدواج بکنیم؟ هیچ. دختر میگه آقا این پسر رو به عنوان یه پسر حزب الله متدین قالب کردن به ما، حالا عقد کردیم. میگن یک ماه دو سه ماه یکی دو ماه عقد کردیم، تنفر شدید ازش دارم و میخوام جدا شم ازش. پسره که اول از این بعد معلوم شد کلی دوست دختر داشته، بعد سوابق منفی، اون موقع یه لات بی سر و پا. میگه مادر پسره اینقدر پسره تعریف کنه، مادر اینجوری هر ببین عاشق خیشی دو صنعت کرده خیش. انسان اینطوری اصلا روانی، یه بچه مثلا زشت دماغو دماغش ما تو میخوره دماغش مثلا اینجوری مثلا یه دست گل میبینه اینو میگه هزار الله اکبر به این حسن و جمال. اینطوری هستش، ماشاءالله به این بچه خوشگلم، همه اینطوری هستن، یعنی همه نسبت محصول کار خودشون اینجوری هستن، فکر میکنن محصول کارشون فوق العاده عالیه، بچه‌شون رو قشنگ میبینن، بچه‌شون رو خوب میبینن، همیشه محاسن میبینن. هر مادر دختر پسر از پسر گزارش بده که خیلی مهم نیست گزارش دادنش، که آشنا با این نوع گزارش ها گزارش های خیلی معتبری نمیتونه باشه. میگه پسر بهم گفته که من اجازه دادم پسر خالم بیاد یکی از دوست دخترمو بگیره، خیلی مردی کردم مثلا آدم لوتی بوده مثلا ارزه داده یکی از دوست دخترش مثلا پسر خالش بگیره، معلومه چند تاش برای خودش نگه داشته، یکیشو بذل و بخشش کرده خلاصه داده مثلا پسر خاله بگیره. بعد به دختره گفت تو باید افتخار کنی که مثلا یه همچین شوهری نصیبت شده. اینجوری حالا مثلا این که خب فایده نداره، وقتی میگیم تحقیق خوب دقت کنیم، مثلا تحقیق خیلی بود، مثلا ما از چه منابعی تحقیق کنیم وقتی میخوایم مطالعه کنیم، دوچار وسواس نشیم البته، ولی خب تحقیق درست انجام بدیم، راهش رو پیدا کنیم کافی است. ممکن ما 3-4 مورد، 2 مورد، 1 مورد پیدا کنیم، تحقیق کنیم، درست تحقیق کنیم، کافی باشه. ولی اگه اشتباه بریم، ممکن 100 مورد برید شما اشتباه برید، فایده نداره، این باید دقت بشه. لذا مسئله شناخت، تحقیق خیلی اهمیت داره، مطالعه رو خانواده هم خیلی اهمیت داره. این از این. ما با شما داریم الان صحبت می‌کنیم، سخت می‌گیریم بهتون، یعنی میگیم که باید دقت بکنید، هوشیار باشید اینها. ولی وقتی رفتید توی عقد دیگه به عقد نمیشه گفت آقا حالا به همش بزن بی خیال یکی دیگه، اینو نمیشه این کار کرد. اونجا مسئله بازسازی هست، مسئله سازندگی هست، مسئله ایجاد تفاهم هست و مسئله استفاده کردن از راه‌ها و تاکتیک‌های مختلفی برای چی؟ برای عوض کردن شکل دختر و پسر. برای که دختر و پسر تو دوران عقد مجذوب هم دیگه هستن، عشقشون به هم دیگه تاثیر زیادی در تغییر ساختار روحیشون داره، میشه استفاده کرد از این دوران. و جوان هم هستن، سنشون هم کم هست، زود میتونن تغییر شکل بدن و به اصطلاح از همدیگه شکل بگیرن، این تاثیر زیادی داره. خب من چند تا سوال رو زمین مونده، مسئله طواف نسا رو نه، ببینید شما جدای از اینکه این عمل به اصطلاح حالا کلی بهتون میگم، میخوام وارد بحث فقهیش بشم طول میکشه، بله میتونه ازدواج کنه، هیچ اشکالی نداره، حاجی میتونه باشه ازدواج کنه اگر حدش درست باشه طبق موازین دیگه. اگر به جنس مخالف حساس باشیم و نتوانیم با نیت پاک معاشرت کنیم چه کنیم؟ ظرفیت در معاشرت فرمودن صحبت و نگاه، ظرفیت در معاشرت پیدا بکنیم. نیازی نداریم ارتباط با جنس مخالف، ما هیچ نیازی نداریم، ظرفیت نداشتن هم گناه نیستش. خب انسان روحش حساسیت داره، بالاخره ممکن است تأثیر پذیرم باشه. به یه پسر مجرد خیلی خب توصیه نمیشه با دختر خواه، حتی در نوعیت انتخاب کارش و مسائل دیگرش توصیه نمیشه یه طوری باشه که مثلا با دختر خواه جنس مخالف ارتباط داشته باشه. در مورد مسئله ازدواج فرق میکنه، در مورد مسئله ازدواج چون به دیدار به چشم خریدار میره، ایبی نداره نگاه بکنه. ولی گفتم همون مقدارم که نگاه میکنی به قصد شهوترانی نباشه، به قصد نگاه کردن و خریدار باشه، ارزیابی باشه. موهاشو نگاه کنی، بدنشو نگاه بکنی، صورتشو نگاه بکنی، هیچ عیبی از نظر شرعی نداره، نگاه بکنی، انتخاب بکنی. این تو این حد. اگر به اصطلاح در مورد مسئله فراتر از مسئله ازدواج این سوال مطرح شده، بحثش رو در جلسات آموزش دین، بحث نگاه، من توضیح دادم. مرقوم فرمودن خانواده دختر از لحاظ سواد از خانواده پسر خیلی بالاتر، ولی دختر با پسر همسط هستن. این که همسط هستن باید معنا بشه. یعنی چی که با هم همسط هستن؟ چون اختلاف خانواده ها روحیه دختر یا روحیه پسر به اصطلاح تأثیر خاص خودشو داره. فرهنگ خانواده سازنده است دیگه، فرهنگ خانواده. خب حالا دختر میخواد بیاد وارد یه خانواده بشه که از نظر سطح فرهنگ و سطح به اصطلاح سواد پایین تر هستن، خیلی پایین. اینجوری ایشون فرمودن میشه خیلی خیلی اختلاف دارن با هم دیگه، و این اختلاف زیاد ممکن است مشکل ساز بشه. یعنی زیاد اتفاق میفته که مثلا دختر فرهنگ خوب خانواده خودش رو به رخ میکشه و یه سر فرهنگ بد خانواده رو به رخ پسر میکشه و مثلا هی انتقاد میکنه به عنوان یه اهرم فشار، همینجوری مثل مته میذاره روح پسر رو اذیت میکنه. یا دختر مثلا اینجوری مورد بمبارون پسر قرار میگیره، یه سر مادرت فلانت، بابات فلانت، داداشات فلانن، اینجوری. اگر شرایط دینی و فرهنگی دین، فرهنگ دینی تطابق بکنه اشکالی نداره یک همچین اختلاف زیادی، چون هر دو خانواده خانواده با فرهنگ دینی هستن. تو خانواده با فرهنگ دینی اینجور مسائل چون ارزش محسوب نمیشه، لذا بهانه دست هیچ کدوم از طرفین برای پوز دادن و فرق فروشی و به عنوان استفاده از یک اهرم فشار علیه هم دیگه پیدا نمیشه. چون شرافت تو این هر دو خانواده به چیه؟ به ایمان و تقواست. چون شرافت به ایمان و تقواست، دیگه یه پسر نمیتونه مدرک لیسانسش رو به رخ بکشه، یعنی سر تحصیلات خانوادهش و ثروت خانوادهش رو به رخ بکشه، یا دختر مثلا این کار بکنه. مگر این که عرض کردم اگر از نظر دینی و تقوایی همخوانی و کفیت داشته باشن عیبی نداره. سوال کردن در مورد یک بیماری جنسی، پسری که گرفتار استمنا شده چه پیشنهادی برای جلوگیری دارید؟ این بحثش مفصل هسته، هم میتونم کتاب معرفی کنم، هم خب به اصطلاح بعدم توضیح بدم در موردش. یکی از راه‌های شناخت اخلاقی و رفتاری دختر توسط دوستان و یا همکلاسی میباشد. با توجه به اینکه دختر و دوست او در یک محل میباشند، آیا سوال کردن و پرسجو توسط مادر یا خواهر از دوست دختر مورد نظر موجب فاش این قضیه قبل از خواستگاری بشود آیا صحیح است؟ با توجه به که از نظر خانوادگی متدین و مذهبی باشن. عرض کنم خدمتتون که تحقیقات همیشه لزوماً به این معنا نیستش که شما بگید که من اومدم مثلا در مورد این دختر در مورد امر خیر تحقیق بکنم. نه، همیشه این نیاز نیستش. اونهایی هم که میخوان برن تحقیق بکنن لازم نیست بیان بگن که برای کی میخوان برن تحقیق بکنن. اینم یه مسئله است. بعدم عرض کنم خدمتتون که معمولاً بهتر است در تحقیق آشناها نرن که این قضیه پیش بیاد. یعنی مثلا اگه فرض بفرمایید مادر شما را بیفته به تحقیق بکنه، فردا برملا بشه که مادر فلان پسر اومده تحقیق در مورد فلان دختر، شاید عوارضی داشته باشه. یک کسی بره معمولا تحقیق بکنه که خیلی این قضیه لو نره. حالا ما هم وقتی میگیم تحقیق، تحقیقاتی فکر کنید مثلا جاسوسی و نمیدونم یه تحقیقات شما نظامی و اطلاعاتی، اینا که نیستش که. بالاخره شما خیلی جاها میتونید به تحقیقات بکنید اصلا این مسائل هم پیش نیاد. خیلی راه هستش برای تحقیقات که هیچ کم از این تبعات پیش نیاد. خیلی مسئله وای که اهمیت داره اما پیچیده نیستش. فقط اتخاذ روش صحیح روش مهم هست که ما سه روشی به تحقیق بکنیم به هم مورد فلان دخته. معمولا از اشخاص سالس استفاده باشه بهتره. یعنی وقتی یک کسی که او نمیشناسه که هیچ وابستگی به شما داره بره تحقیقات بکنه، دیگه قضیه محکم هست که اگه بعدا هم نخواستید مشکلی پیش نیاد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان جنبه علمی داره و درسته، البته این زمانها برای همه یکسان نیستش، اینطور نیست که همه این زمانو داشته باشن، نه. یه مرد میبینید خیلی زود تحریک میشه و خیلی زود به مرحله انزال میرسه، یه مرد میبینید خیلی دیره، حتی دیرتر از این زمان 8 دقیقه هم حتی. ولی به طور کلی من اینو در صحبت هم عرض کردم، برای اینکه این دوتا زمانو ما بتونیم با هم هماهنگ کنیم، به هم نزدیک بکنیم، لازم قبل از اینکه مرد خودشو به اون اوج لذت جنسی اورگاسم برسونه، طرف جنسیشو هم به این مرحله بیاره بالا. یعنی قبل از اینکه عمل کامل رو انجام بده، با اون خصوصیاتی که عرض کردم، از لحاظ روانی، از لحاظ صحبت، از لحاظ لمس کردن، این زمان رو شما حتی قبل از اینکه وارد مرحله عمل بشین، قبل از اینکه وارد تماس کامل جنسی بشین، میتونید طرف رو وارد این قسمت منحنی کرده باشین. اصلا حتی قبل از اینکه مرد خودش تحریک بشه، میتونه زن تحریک بشه، مشروط بر اینکه به فکر این موضوع باشه و توجه داشته باشه. میشه اینا رو هماهنگ کرد، به ندرت ممکنه که نشه این کارو کرد، منتها قبل از اینکه تماس کامل انجام بشه، قبل از دخول، باید اون مرحله جنسی زن رو تحریک کرد به اون شکل‌هایی که عرض کردم، که وارد اون اوج، وارد پیک سعودی منحنی بشه، بعدن اون وقت مرد اقدام بکنه. حالا میگم این عدد و دقیقه ها برای همه یکسان نیست، برای یکی کمتره، برای یکی بیشتر، ولی همینقدر که ببینید اینقدر اون مسئله مشکل نیست که آدم مثلا بخواد همه فکر و ذکرشو بذاره به این کار و داخل از اصل عمل غافل بشه، اینطور نیست. ولی همینقدر که توجه به این موضوع باشه که من تنها نیستم که باید ارضا بشم، این مسئله خود به خود انجام میشه و یواش یواش در اثر تماس‌های مکرر یاد میگیرن طرفین که باید چطور پیش برن، باید به چه حالتی برسن که اون وقت عمل به طور کامل انجام بدن. این زیاد کار مشکلی نیست که خیلی احتیاج به صرف نیرو و انرژی و اینا باشه، نه. همین آگاهی داشتنش این مسئله رو حل میکنه. من فکر کنم خیلی نباید مسئله رو بغرنجش کرد. بله بله بله، منظور اگر این باشه که دفعات مقاربت آیا افزایشش تأثیر سوء داره، همینه منظور، یا بعد عرض کنم که این یه چیزی نیست که بشه براش کنترل گذاشت. تا اون حدی که طرفین تمایل دارن یه عمل طبیعیه. حالا یکی اوائل ازدواج و اوائل این کار هست، تمایل زیاده، هیچ اشکالی وجود نداره، به شرطی که از لحاظ انرژی و مواد غذایی خودشون رو تأمین بکنن. میدونی که این عمل با صرف مقدار زیادی انرژی همراهه. شما این انرژی رو وقتی تلف میکنید، چه مرد چه زن، باید انرژی رو بتونن جبران بکنن و الا دوچار خب ضعف جسمی میشن دیگه. دفعاتش هر چقدر تمایل وجود داره، اجباری در کار نباشه برای یکی از طرفین، هر دو تمایل دارن، مسئله نیست، ولی به شرطی که بتونن اون انرژی که در سر این کار از دست میدن جبران بکنن، مشکلی به وجود نمیاره. خب بفهمید. بله بله بله، اگر که انسان محل تشریحیشو بلد باشه، اینطوری که میگن درسته. منم اینو شنیدم که در گذشته میومدن در بعضی از جاها میبریدن این نقطه. بله من میبرم. بله میبریدن. من جاشو بهتر نشون بدم.
عرض کنم که قسمت خارجی رو اگر بخوایم نشون بدیم، این اگر مدخل خروجی باشه، مجرای اجرا در اینجا قرار داره، در اینجا کلیتوریس هم در بالایی به صورت یه برجستگی. خب گاهی در به طور تشریحی در بعضی ها برجسته تره، در بعضی ها فرو رفته تره. در گذشته می گفتن چون مرد خط می کنن، زن هم باید خط می کنن، اگر به اینجا آسیب برسه یه نقطه تحریکی اصلا از بین از حالا خیلی از درد داشته. اما اینکه آیا تحریک اینجا با دست و اینها ممکنه که ایجاد عفونت بکنه، اگر کسی مسائل بهداشت رو رعایت بکنه، نه اینجا من اجرای ادراره. ادرار هم خودش در حالت عادی و خونت ایجاد نمی کنه برای خود شخص، ولی در ناحیهش که اینجا باشه، اگر طرف خودش مسائل بهداشت رو رعایت کرده باشه، در این قسمت های لب های کوچیک و بزرگ مسئله وجود نداشته باشه، عامل عفونت وجود نداشته باشه، ششکار ایجاد میکنه. مگر اینکه واقعا مسائل بهداشتی رعایت نشه و طرف ندونه این مسائل رو و بلد نباشه و مرد هم از طرق دیگه آلوده بکنه. در واقع خیلی زیاد هست که عفونت های مسئله میکنن، یعنی میکروب از قسمت های دیگه میارن وارد مجرا میکنن و بعد میبینید که عفونت میکنن. ولی اگر با رعایت مسائل بهداشتی باشه هیچ عفونتی ایجاد نمیکنه و مشکلی برای اون خط نکردن که واقعا یه فاجعه.
چه کاری یعنی؟ البته من فکر میکنم منظور این باشه، ما در طب داریم افرادی که از لحاظ شکل مجرای تناسلی به علت ترشح هورمون‌های زنانه یا مردانه در دوره جنینی وقتی به دنیا میان، منظور حتما این بوده، وقتی به دنیا میان این شکل دفرم است، کلیتوریس رشد کرده و یک نمای زننده‌ای به وجود آورده. اونو که میگن زیاد هم دیده میشه اینا. ببینید من البته میگم چون وارد بحث علمی نشدیم و فرصتم کوتاه بود، اینا رو توضیح ندادم به شما. این هورمون هایی که ما به شما عرض کردیم که در دوره بلوغ شروع به ترشح میکنه، در دوره جنینی در داخل شکر مادر هم از جفت ترشح میشه. ببینید یه هورمونی شبیه تستوسترون در پسر بچه از جفتش ترشح میشه که اون میاد باعث میشه که در همون دوره جنینی آلت رشد بکنه. حالا اگر این هورمون در زن ترشح بشه کلیتوریسش رشد میکنه، اون وقت هست که وقتی به دنیا اومد این مسائل دو جنسی مطرح میشه. اینها رو اگر قراره از لحاظ زیبایی باید جراحی کنن، اینجوری خط نکن و دلاک و اینا کار این حرفا نیست، اونا یه جراحی هست، منظور اونه 100%. بله بله. بله بله. البته این یه عدد استاندارد نیست بگیم، ولی واقعا اگر در یک تماس جنسی طرف مقابل مثلا در یک ماهی که عمل جنسی انجام میدن ایشون اصلا تحریک نشه، حالا ممکنه در مرد بیشتر باشه، ممکنه یک مردی توان اینو داشته باشه که در یک مدت کوتاهی چند بار عمل جنسی رو انجام بده و هر دفعه هم انزال پیدا بکنه، ولی برای زن اینطور نیستش. اگر در یک عمل جنسی با تعداد مکرر یک بار زن تحریک بشه از لحاظ روحی ارضا میشه. البته منظور همین بود دیگه. ببینید مثلا فرض میکنیم که یه شریک جنسی با هم ممکنه که در از یه شب سه بار مرد به انزال برسه، یک بار یه نفر در اوایل ازدواج اینطوره دیگه، یک بارشه، ولی حتما زن باید تحریک بشه چون اون اینطور نمیتونه پیش بیاد. در وقتی که مرحله میگذره دیگه اینطور نیستش دیگه، توجه میکنی؟ مرحله اینطور نیست و به نیاز جنسی هر کسی هم فرق میکنه. یک کسی تمایلات جنسیش زیاده، لازمه بیشتر تحریک بشه، لازمه بیشتر این عمل انجام، کمتر. این چیزیست که استاندارد نداره، فقط پارتنرها هم دیگر رو میشناسن، زن و مرد میشناسن هم دیگر رو، میدونه مثلا این مرد چقدر نیاز داره، مرد احساس میکنه زنش چقدر نیاز داره. این چیزاییست که پارتنرها هم دیگر رو میشناسن و باید در هر فردی هم فرق میکنه. این مردا دیگه یک کسایی میبینید تمایلات جنسیشون زیاده و مقاربت زیاد انجام میده، یه عده اینا متعادلن، یه عده هم خب کمن، این به فردش و بستگی داره. ولی نباید غافل بود که بالاخره وقتی که یک کسایی با هم تماس جنسی دارن مرد چند بار تحریم میشه، حتما زن هم باید یکی دوبارشو بشه. حالا نحوش در هر کسی چقدر، تعدادش چقدر، در هر فردی فرق میکنه. بله بله، عرض کنم که ما نقطه اورگاسم وقتی زن میرسه، اولا اون ترشحات به شدت زیاد میشه، ترشحات به شدت زیاد میشه و واکنش هایی که نشون میده، اون ارتعاشاتی که من به شما عرض کردم که اون نعوذ که در زن هم ایجاد میشه و اون سفتی که در دهانه واژن ایجاد میشه و یه تحریکاتی در مرد هستش، تحریکات ریتمیکی که موقعی که انزال میشه میبینید که خارج بخواد بشه، یه حرکات این حرکات در زن هم در اون ناحیه میان دوراهی ایجاد میشه، یه حرکات انقباضای ظریفی هست که مرد احساس میکنه. البته فلاشینگ داریم، یعنی در صورت و در اندام ها در موقعی که اورگاسم ایجاد میشه به علت هم بالا رفتن فاکتورهای هورمونی و افزایش جریان خون و فشار خون، یه حالت پرخونی و قرمزی هم ممکنه، ولی علامت ثابتی نیست، ممکنه در بعضی‌ها اینطور نباشه و یا برعکس باشه، بهترین علامتش اون هستش. و اصولا اگر پارتنرها با هم کاملا روشن باشه و ازشون با هم، خود زن اصلا ابراز میکنه و شما میتونی راحت بفهمی، ولی علائمش اینه، یعنی دقیق‌ترین علامتش اون حرکات ریتمیک انقباضی عضلات ناحیه میان دوراهی هستش. بله بله، البته ما چون امروز فقط راجع به فیزیولوژی صحبت کردیم، یعنی کارهای طبیعی رو داریم صحبت میکنیم و مسائل طبیعی رو، وارد اون انحرافات نشدیم. خب در جوامع به علت فشارهای جنسی که هستش و امکان ازدواج هم ممکن نباشه، حالا همش هم نباید انحراف اسمشو گذاشت، به علت فشار و بیچارگی هم ممکنه و بعضی هم اصلا انحراف دارن و این کار رو از طریق غیر طبیعی میخوان انجام بدن، واضحه که یک عمل غیر طبیعیه. مسئله هموسکسوالیته، حالا چقدر راجع بهش صحبت و بحث شده، خیلی زیاد. بعضی ها اصلا اینقدر پا فراتر گذاشتن از لحاظ علمی، گفتن اصلا یه چیز ژنتیکیه، یعنی گفتن یه عده‌ای اصلا این کارن، یا مفعولن یا فاعلن، ژنتیک. حالا چقدرش درسته یا نه من نمیدونم، ولی همش به صورت تئوری بحث شده، ولی به طور کلی یک عمل غیر طبیعی هستش. همونطور که متوجه هستین، انسان از لحاظ ساخت آناتومیک دستگاه گوارشش یک دستگاه بسته نیست، یه دستگاه بازه. دستگاه گوارش انسان یه دستگاه بازه دیگه، یعنی از دهان شروع میشه به مری، به معده، به روده کوچک، به روده بزرگ و سیگموید و مقعد ختم میشه، یه مجرای بازه که غذا رو میره اونجا، وارد میشه و گوارش میشه و هضم میشه و مازادش هم دفع میشه. حالا یه عمل غیر طبیعی از این مدخل خروجی اینجا باید انجام بشه دیگه. اینها چون مواد غذایی در اونجا میره و رشد میکروبی هست اونجا، یه سری میکروب هایی هستن که برای بدن لازمن در روده بزرگ باشن، یه سری هم میکروب هایی هستن به طور ساپروفیتیک در اونجا زندگی میکنن، میتونن برای خود آدم بیماریزا نباشن، برای دیگران بیماریزا باشن که در روده انسان وجود داره. حالا این عمل مقاربت غیر از تأثیرات سوء روانی و فشارهای مکانیکی که به اسفنکتر وارد میکنه، میتونه عوامل بیماریزا و عفونت هم ایجاد بکنه، چون اون میکروبا میتونه وارد بشه و در قدیم میگفتن بیماری کولیباسیلوز و اینا از اینجا میشه. حالا اثرات سوء روانیش که اصلا ممکنه یک کسی به این کار عادت پیدا بکنه، تمایل پیدا بکنه و ممکنه این کارو بخواد مرتب با همجنسش انجام بده، اینا اینکه یه بیماریه دیگه، یه بیماریه که از لحاظ روانی وجود داره در خیلی از جاها هستش و غیر از اثرات مکانیکی که ممکنه اون عضله جمع کننده مقعد رو صدمه بزنه و ایجاد پارگی هایی بکنه، غیر از اون اثرات مخرب روحی و روانی و تشریحی که پیدا میکنه، عوامل انتشار عفونت هم هستش. و الان بیشترین آماری که برای انتقال بیماری ایدز گزارش شده از طریق همجنس بازی هستش، که این واقعا سه تا اثر عمده مخرب داره، یکی اثر روحی هستش که هم در فاعل هم در مفعول ایجاد میکنه، ضربه ها و پارگی های تشریحی هستش و انتقال بیماری های عفونی از این طریق غیر طبیعی هست. یه سوالی کردم من، حالا درست نمیتونم اینو بخونم. اگر ازدواج دور صورت گیرد، بله دیر شاید انجام، مسئله روانی جنسی ممکن است مثلا بله اگر نوشتن که اگر دیر ازدواج بکنه ممکنه که مثلا عشق به دوست که از ظاهر زیبا باشد انجام شود. بله عرض کنم که البته اگر ازدواج در یک سن نرمال خودش انجام نشه و شخص هم خودش رو به طرقی نتونه ارضای روانی بکنه، ارضای جنسی بکنه، ممکنه این مسائل مطرح بشه و طبیعیش که این مسائل طبیعی نیستش. این از رو اصل این که احتیاجات نتونسته از طریق فیزیولوژیک برطرف بشه از اون طریق بوده. بنابراین شرع ما و دین ما همیشه ازدواج به موقع رو توصیه کرده، حالا با تمام مشکلاتش. واقعا وقتی همه اینا رو در کفه ترازو بذارید، مشکلاتشو و منافعشو، نهایتا به خاطر اینکه به این انحرافات کشیده نشه لازم ازدواج موقع انجام بگیره. حالا ازدواج های دائم یا ازدواج های موقت که من نمیدونم البته به چه شکلی برنامه ریزی میشه، ولی به هر صورت صحیح و نرمال و فیزیولوژیکش ازدواج در سن مناسب هست. سن مناسب هر جامعه رو هم امکانات و حوایج اون جامعه تعیین میکنه. توی جامعه ممکنه در سن 20 سالگی جوون مجبور شه ازدواج کنه، در یه جامعه ممکنه نیاز رو زیاد احساس نکنه، دیرتر بکنه، اونو جامعه تعیین میکنه. کلیه ها چه رابطه ای با سیستم جنسی و بیضه ها دارن؟ سوال بسیار خوبیه. من لازم بود که اینجا توضیح میدادم، ولی خب میگم به علت اینکه من خیلی خلاصه گفتم نخواستم. کلیه ها میدونید که سازنده ادرار هستن و در یه چیزی با مسائل جنسی مشترکه، اونم در راه خروجشون هستش. خروج ادرار از راه مجرای تناسلی هستش در مرد و در زن، در یه نقاطی با هم مشترک میشن ولی با هم یکی نیستن. کلیه ها نقش مستقیمی در عمل جنسی ندارن ولی مجاریش دارن. در یکی از نقاط حساس مرد مخاط مجرای ادراریش هستش، مخاط مثانه‌اش هستش. ترجمه می‌کنید؟ مخاط مثانه. اگر مخاط مثانه دچار پری و فشار بشه، مخاط دستگاه مجرای ادرار دچار التهاب و تورم بشه، چون یکی از نقاط حساس این مخاط هستن، شخص احساس تمایل جنسیش میره بالا. حالا ممکنه بیماری باشه ها. ببینید یک کسی ممکنه که بیماری عفونت مجرای ادراری با سوزاک، با میکروب سوزاک مبتلا بشه. این آدم ممکنه در ابتدا به دکتر بگه من تمایل جنسی خیلی زیاد شده، بعد ممکنه فکر کنه که خیلی چیز اتفاق خوبی افتاده، در حالی که اینطور نیست. التهاب و تورم و فشار در مخاط مجاری ادراری چون یکی از نقاط حساس اونجا هست، ایجاد تمایلات جنسی رو بالا میبره، یا در عفونت‌های مثانه. بنابراین چون در رابطه هستن با هم دیگه، مجاری ادراری مثانه و مجاری کلیوی، التهاب و یعنی اونها یکی از نقاط حساس هستن اون مخاط، و اگر به هر دلیلی تورم پیدا بکنه یا تحت فشار قرار بگیرن، تمایل جنسی رو بالا میبرن. حالا اگر به طریق فیزیولوژیک باشه مانعی نداره، از طریق بیماری باشه چرا؟ بنابراین اگر یک کسی دچار یه بیماری به این شکل هستش و تمایل تو جنسیش بالا رفته، مثلا فرض کنید کسی پروستاتش دچار تورم شده، دچار عفونت شده، این تمایل جنسیش بالا رفته، به علت تورم مجرا هستش، این غیر طبیعیه و باید معالجه بکنه. آیا می توان مردی که خیلی سریع ارضا می شود از امکانات جانبی مانند اسپری های خاص استفاده نمود؟ این یه سواله. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم، چون یکی از راه های تحریک جنسی تماس هستش و تحریک نقطه‌ای هست که در همون نقطه حشفه هست، در زیر گلند هستش، نقطه ایست در بعضی جا خب زود تحریش میشه، در بعضی اوقات افرادی که یه همچی مسئلهی دارن یعنی انزال زود رس دارن، میشه از اسپری ها یا پماد های بیهس کننده استفاده کرد، ولی گاهی اوقات هم دیده میشه که استفاده از اینها اثر معکوس داره، چون اونجا رو بیهس میکنه دیگه تمایلات جنسی رو از بین میبره. اینه که معمولا این توصیه نمیشه، ولی به مرور و ادامه عمل جنسی این مسئله خودش بهبود پیدا خواهد کرد، ولی به حالت عادی دیده شده که استفاده از این اسپری های بیهس کننده یا پماد های بیهس کننده اکثر مواقع اثر معکوس، یعنی در درست در یک مرحله بحرانی به علت بیهس شدن اونجا یهو از اوج شدت جنسی مرد میفته در همون لحظه ها. بعد جهت جلوگیری از بارداری در هر بار نزدیکی مرد و زن چه اطلاعاتی رو باید داشت؟ یک اطلاعات مفصل راجع به جلوگیری که این ایجاب میکنه که یه بحث مفصلی راجع به این موضوع بشه، و عموما این بحث رو برای خانم‌ها میکنن و راه‌های مختلف وجود داره، طرق مختلف وجود داره، راه‌های طبیعی و فیزیولوژیک وجود داره، رعایت سیکل وجود داره، رعایت به کار بردن لوازم برای جلوگیری از انتقال اسپرم به داخل رحم وجود داره، به کار بردن بعضی از وسایل در داخل رحم برای جلوگیری از لانه گزینی، خلاصه شکل‌های مختلف. اگر بخوام چه چیزهای جلوگیری بشه، اون میشه راه‌های جلوگیری که خودش یه بحث مفصلی رو می‌طلبه. مسئله جنسی بین دو زوج، پسر 32 تا 33 ساله و دختر 20 ساله، بعدها مشکل زا هست یا نه؟ خب این چون چند تا سواله، من دونه دونه جواب بدم. عرض کنم که من به شما عرض بکنم که انسان همونطور که گفتیم که فعالیت غدد تناسلی و ترشح هورمون ها از یه سنی شروع میشه، به تدریج در یه سنی هم چی میشه؟ از بین میره. یعنی یک مرد که از حدود 10 سالگی 12 سالگی هورمون های جنسیش فعال میشه و بیضه ها شروع به فعالیت میکنه و علائم جنسی ظاهر میشه و به تدریج بالغ میشه و تمایل جنسی و توانایی اعمال جنسی رو پیدا میکنه، در یه سنی هم این هورمون ها شروع میکنن به ترشحشون کم شدن. یعنی همونطور که زن یائسه میشه، مرد هم میشه به تدریج، و در هر دو هم تقریبا در یه حدود سنیه. در خانم ها از 40 تا 45 سالگی این هورمون ها شروع به کاهش ترشح میکنن و یائسگی به وجود میاد. در مرد هم بین 40 تا 50 سالگی ترشح تستوسترون به طور طبیعی کم میشه. بنابراین این اختلافات زیاد سنی در اوائل ایجاد مشکل نمیکنه. چرا؟ یک پسر 32 تا 33 ساله ترشح تستوسترونش طبیعیه و قادر به عمل جنسی طبیعی. یک خانم 20 ساله هم همینطور. 20 سال که از این ماجرا گذشت، 33 ساله میشه 53 ساله و 20 ساله میشه 40 ساله و اینجا تفاوت ها پیدا میشه. البته اختلافات جنسی، اختلافات سنی به دلیل تماس زیاد، به دلیل به وجود آمدن علاقه و اینها، یواش یواش در اون سنین دیگه حرف اصلی رو نمیزنه. یه مرد 50 ساله با یه خانم 40 ساله مشکل اصلیشون دیگه مشکل مسائل جنسی نیست دیگه. بنابراین درسته که از لحاظ جنسی دیگه با هم برابری به اون شکل نمی کنن و مرد ممکنه که به طور نرمال یه مقداری افت داشته باشه و بهتره که فواصل سنی خیلی زیاد نباشه، ولی به شما عرض بکنم در جامعه ما زیادی مسئله مطرح نیست، چون دیگه زن و مرد وقتی به اون سن رسیدن اینقدر وابستگی های عاطفی و روانی و قوی هست و مسائل جنسیشون اینقدر با هم هماهنگ شده که این اختلاف سنی 10-12 سال خیلی مسئله مهمی ایجاد میکنه. ولی بیشترش چرا؟ به دلیل همون مسئله فیزیولوژیک که عرض کرد. اگر پسر صاحب تجربه وسیع‌تر و بازتر، مثلا متأثر از فرهنگ اروپا به شکل معقول البته نوشتم، باشد، با دختری در محیط بسته ایرانی ازدواج بکنه، آیا برای پسر مشکل خواهد بود یا نه؟ طبیعیه که اوایلش مشکل هست. اگر کسی دارای یه اطلاعات وسیعیه در یه حد معقول، البته گفتم خب تو اروپا آمریکا اینقدر مسائل و پیش میره که اصلا میرسن به یه جاهایی که دیگه قابل بحث نیستش و یه مسائل غیر طبیعی مطرح میشه. من یادمه که یه کسی به یه شکلی با ما مشورت میکرد، گفتش که یه پسری در فرانسه است و درس خونده و اینها و اومده حالا میخواد در تهران دختر ما رو بگیره ببره. ببخشید به این شکل نبود. گفتیم دیدیم که اینها، این پسری که اونجا درس خونده اومده بود، یه دختر یه خانواده رو گرفته بود و بعد در همین مراحل اولیه در تهران دختر گفته بود من اصلا حاضر نیستم با این ازدواج بکنم دیگه، و اینو با اینکه عقد کرده بودن طلاق گرفتن. بعدها از دختر خیلی سوال کرده بودن که موضوع چی بود، گفته که این یه طریق، گفت دخترم گفته منم چندان بی اطلاع نیستم، منم میدونم، ولی این یه طرق غیر عادی رو پیشه کرده و یه خواستهایی از من داره که این عرف متداول جامعه و سکسولوژی نیستش. ببینید اگر معقول باشه هر چیز معقول رو میشه به طرفم آموزش داد. حالا یه فردیست، من البته موافق با شکاف زیاد فرهنگی بین دو زوج نیستم شخصا، یعنی یه کسی تحصیل کرده اروپا با مسائل جنسی اروپا آشنا بیاد از یه خانواده‌ای که تمام چیز درش محدود بوده ازدواج بکنه خیلی دچار مشکل میشه، حداقل اگر بخواد این فاصله رو از بین ببره. اگه من اول صحبتم عرض کردم واقعا باید فرهنگا به هم نزدیک باشه تا زوجین راحت تر باشن. این دوچار مشکل خواهد بود. سوال که آیا دوچار مشکل خواهد بود؟ چون مرد یه خواستایی داره، یه دیدی داره از این مسئله، دختر اصلا این دیدار رو نداره، اصلا نمیدونه چیه، و اگرم میدونه یه چیز اولیه نرمال و فیزیولوژیک رو میدونه، در حالی که شما میدونید کسایی که در اروپا در امریکا بودن اینقدر این مسائل سکسولوژی رو وسیع و باز مطرح کردن، اصلا خواستشون یه چیز دیگه شده، اصلا ارضایشون به حالت نرمال نمیشه. ببینید تماس جنسی طرق مختلفی داره، اینقدر به شکل‌های مختلف و فرم‌های مختلف هست که اگر قراره، من نمیگم این فرم‌ها رو کسی به کار نبره غلطه، نه، ولی اگه قرار این فرم ها به کار برده بشه باید همزمان دوتایی با هم این فرم ها رو بلد باشن و پیش ببرن. اگه قرار شد یک کسی یه فرم عجیب غریبی میخواد عمل زناشویی انجام بده، دختر اصلا درکش نمی کنه، خب این طبعا دچار مشکل میشه دیگه. بنابراین اختلافات فرهنگی رو اگر وجود داره باید ببینیم واقعا میشه این دوتا رو به هم نزدیک کرد یا نه. من گفتم یه نمونه که براتون گفتم شاهدش خودم بودم، هر دو طرفم میشناختم، پسرم ظاهرا آدم بیرایی به نظر میاد، ولی دختره گفته بود که این یه خواستهایی داره، یه شکلها، یه فرمایی از من میخواد که به نظر من غیر عادیه، به نظر من انحراف داره. ببین حتی اگر خیلی پیش بریم حتی دختر فکر میکنه پسر انحراف داره، ممکن است نداشته باشه ها، یه فرمایی رو مطرح میکنه که اون براش. برای این باید واقعا در ازدواج اختلافات فرهنگی زیاد نباشه، ولی مشکل به وجود میاد. خب سوالایی که نوشتی منم حالا جواب دادم، اگر که سوال شفاهی هم مطرح نیست دیگه ما جلسه رو ختم بکنیم به ساعت 7. خواهش میکنم. بعد عرض کنم که من تشریح خارجی مجرای فرانسوری زن رو برای شما کشیدم، از بیرون یه سوراخی هستش که به صورت بیزی شکله، از داخل که اینجا میرید، داخل که وارد بشید، در داخل شاید در فاصله چند سانتیمتری، 3-4 سانتیمتری یک قسمتی از مخاط واژن اومده به طرف جلو و شما اگه فرض کنید یه لوله‌ای باشه، یک قسمت از این لوله به وسیله یه پرده تنگ‌تر شده، بازه ها، فکر نکنید مسدوده، یه جایی مسدود نیست، بازه، ولی یه قسمتی از این مخاط به شکل پرده مونم به طرف جلو اومده، چون اگه بسته باشه ما به شما گفتیم که این عمل سیکل فیزیولوژیک انجام میشه باید این ترشحات خارجه، اگر اینجا بسته باشه پس این از کجا خارج بشه، اینا این بازه، منتها یه قسمتی از مخاط به طرف جلو اومده، یه مجرا رو فرض کنید مثل یه دیافراگم دوربین دیدید اونطور تنگش کرده و اون وجود داره و واقعا هم نشون دهنده این هستش که آیا دخولی انجام شده یا نشده. حالا در هر جایی به این به یه جوری نگاه میکنن، در خارج این حرفا مطرح نیست اصلا، و میگن اگه کسی بکارت داشته باشه عقب مونده است از این بساطا. ولی واقعا اگر دخول به طور کامل انجام بشه، حالا یا به طور طبیعی یا به وسایلی، وسایل هم میشه، اگر شیء یا هر چیزی وارد واژن بشه و برسه به اون مرحله تنگی و فشار داده پاره میشه. حالا اگر، البته این خودش یه بحث پزشکی قانونی خیلی مفصله که از طریق معاینه میتونن بفهمن که آیا ازاله بکارت به وسیله شیء شده یا به وسیله شخص، آیا ازاله بکارت تصادفی بوده یا ازاله بکارت به کرات انجام شده. اینها یه بحث پزشکی قانونیه، ولی وجود داره این ندرتی همچی اتفاقی میفته، مگر اینکه واقعا شدت و اگر ضربه مستقیم باشه که میشه، مثلا فرض بکنید یه کسی سقوط کرده یه جایی، یه چیزی وارد واژنش شده، پریده از یه جایی، یه جسمی شی یه چیزی وارد واژنش شده، پرده رو پاره کرد، این ممکنه. اما اینکه هیچ چیزی وارد نشه فقط از یه جایی بپرن، مگر ارتعاش خیلی شدید باشه، تقریبا امکان نداره، خیلی بعیده. معمولا دخول هست، حالا یا جسمیه یا شیئیه یا حادثه‌ایه یا تصادفیه، ولی تو فرم فیزیولوژیکش عمل جنسی هستش که اگر انجام بشه این پاره میشه و نشون دهنده این هست که این عمل انجام شده. ولی گفتم بحث پزشک قانونی هست که میتونن اینو تشخیص بدن آیا این ازاله بکارت پاره شدن این اولا جدیده یا قدیمه، یا خاصی کسی میگن بله این مثلا تو بچگی بوده، اون موقع حوادث مطرح میشه، و خاص میگن نه این ازاله بکارت در جدید انجام شده و یک بار هم بوده، و یا نه به دفعات و به کرات بوده و اصلا اون شکل پرده دفرمه شده و اینو میشه فهمید، ولی به هر صورت دخول باعث پاره شدن پرده بکارت میشه. بفهم البته تقریبا ولی کسی نمیشموره چون نمیتونن بفهمن، از بیرون نمیشه شمردش، ولی اسپرماتوزید هایی که دارای ایکس و ایگرک هستن حدودا با هم برابرن. بفهم از قبلش بله. عرض کنم که ما اتفاقا یه دوستی داشتیم در زمان دانشجویی، ایشون تو روزنامه کیهان این مقاله رو نوشت که من یه طرحی دارم، یه تئوری دارم که میشه این کارو کرد، یعنی میشه یه کاری کرد، بچه رو پسر کرد یا دختر کرد. حالا ایشون هم خیلی هم روی این موضوع کار کرد و خیلی هم نوشت، ولی در نهایت به نظر من حرف بی اساسی بود، چون این یه کاری است که نمیشه درش دخالت کرد معمولا، چون کسی نمیتونه جلوی مثلا فرض بکنید که این کروموزوم ها رو، این اسپرماتوزوید که این کروموزوم ایکس رو داره بگیره که اون ایگرگا بره بالا، معمولا نمیشه. حالا اون تئوری دوست ما چی بود؟ اون دوست ما میگفتش که در حرکت این اسپرماتوزوید ها با هم فرق داره. اون میگه حالا کجا اینو فهمیده بود؟ میگم اونایی که ایگرگ دارن تونتر میرن، اونایی که ایکس دارن یواشتر میرن. و حالا اگر ما بیاییم یک کاری بکنیم که به قول فارسی شو بگم اینا رو تو سربالایی بندازیم، اون زودتر میرسه. پس بگیم بعد از عمل جنسی طرف باشه وایزه. بنابراین یه همچین دوباره نوشته بود، تو روزنامه هم نوشته بود، من خوندم و اینقدر مسخرش میکنم، میگفت این و حالا آزمایشش چی بود؟ چون آخه مطالب علمی رو وقتی یکی مطرح میکنه میگن آقا ریفرنست کو، کدوم آزمایش نشون داده اینو، کی میگه اینو، رو حیوان هم. اون میگه من خودم این کار کردم، دوتا پسر دارم. خب دیگه گفتم اونا یه حرفا و مسائلی هست، ولی اگه شما روش علمی بخواییم واقعا وجود نداره، یعنی این یه چیز طبیعیه، یه چیز خاص خداست که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی ماه چهارم حاملگی. آخه ببینید ما اینجا ثابت کردیم که نوسه اول شکل جنسش معلومه، حالا به چه شکلیه اون دیگه حالا مسائل ماورا و طبیعه است. من لحاظ علمی عرض میکنم بفهمی کسی نیست کسی بفهمی لحاظ علمی البته هیچ امر و نهی نشده به این مسئله، هیچ کسی امر و نهی که این کارو بکنید یا نکنید نشده. ولی به علت اینکه این کار فیزیولوژیکی هستش که به شما عرض کردم که بایستی برای انجام ارکسیون کامل و تهاجم خون به عروق مجرای تناسلی یه سیستم اعصابی به کار بیفته و یک جریان خون طبیعی برقرار بشه تا این کار انجام بشه. در حالت ایستاده چون فشارهایی روی این مجاری به وجود میاد، یعنی مثلا مثانه یکی پره تحت فشار قرار میده این پروستاتو، یا و اینا اصلا ثابت کردن که کسی که مثانش پره مثلا این زودتر انزال پیدا میکنه. چون در حالت ایستاده این عوامل فیزیولوژیک از بالا ایجاد فشار میکنه، زیاد کار نرمالی حساب نمیشه، ولی کسی به اون صورت نفی نمیکنه اینو و عوارضی هم نمیتونه. ولی خب در هر صورت چون جریان خون در اونجا یه تغییراتی پیدا میکنه و این خونی که جریان پیدا میکنه به داخل آلت، چه در زن چه در مرد، باید از جاهای دیگه جبران بشه، ممکنه سیستم جریان خون در اندام تحتانی اون موقع یه مقداری اختلال داشته باشه. به اینجا آخری گفتم به شما، الان گفتن که یک کتابی هست 2500 مدلشو نوشته. ده هزار روش که هر کی هم روش خودش مناسب میدونه، ولی روش فیزیولوژیکش همین روش عرف معمولی است که همه انجام میدن. بالاخره در جاهای مختلف بله عرض کنم که اصولا مقاربت وقتی برای اولین بار انجام بشه، و من اینم چون سوال کردم اینو همینجا بگم، هیچ اصراری و پافشاری برای این که حتما الان شب اول باید این کار انجام بشه چون دارن به ما فشار، ابدا این کار صحیح نیستش و باید به طریق نرمال و خواست هر دو طرف هر موقعی میخواد باشه باشه. گاهی بعد از ازدواج دیدن که 4 ماه 6 ماه بعد این کار چه اشکالی داره. حالا وقتی که مقاربت به طور کامل انجام میشه، پرده بکارت پاره میشه و مقاربت رو انجام میدن، مگر اینکه خیلی ایجاد درد و ناراحتی کرده باشه که باید متوقفش کنه، و الا معمولا درد زیادی نداره، خونریزی هم در حد مختصر هستش. و البته بعد از پاره شدن پرده بکارت ادامه عمل جنسی برای زن چندان دلچسب نیست، چون دردناکه، و اینه که اگر انسان واقعا خیلی آدم متعادلی باشه بهتره که اون لحظه و اون بار اول رو چندان اصراری به ادامهش نداشته باشه، و الا غیر عادی نیست تا ترمیم بشه. البته اینه یه زخم معمولی میمونه دیگه، وقتی که ازاله بکارت میشه یه مثلا 5-6 روز یه هفته طول میکشه تا اون زخمی که در اونجا به وجود اومده ترمیم بشه، ولی چون کانالهای مقاربتی در افراد متفاوته، گاهی اوقات میبینید که این کار حتی بعد از یکی دو روز هم امکان پذیره و ایجاد دردی نمیکنه، ولی معمولش یه هفته طول میکشه تا مثل یه بریدگی میمونه که دستتون میباره، یه هفته طول میکشه تا خوب بشه، اونم همینطور. خب خواهش میکنم. عرض کنم که ما دفعه گذشته سوال کردین